ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد او از دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری حمایت نمی کند. مسکو در صدد تأسیس پایگاه دائمی دریایی در بندر طرطوس سوریه است. و وزیر نفت عربستان سعودی میگوید رسیدن قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه غیر قابل تصور نیست. خوش آمدید به این بخش خبری. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد و از دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری از این حزب حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نماینده با نفوذ و نفر سوم در سیستم حکومتی آمریکا در یک ویدیو کنفرانس تلفنی به اعضای حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان گفت او نمی‌تواند از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ پشتیبانی کند و از نامزد حزب جمهوری‌خواه فاصله می‌گیرد. اشلی استرانگ، سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که پل رایان نامزدی دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری‌خواه را تایید کرده است. در این مورد موضع خود را تغییر نداده است. به گفته او پل رایان قصد دارد در یک ماه آینده تمام تلاش خود را بر روی حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان متمرکز کند. شامگاه گذشته دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلری کلینتون از حزب دموکرات برای دومین بار در یک مناظره تلویزیونی شرکت کردند و از منافع خود دفاع کردند. نیکولای پانکوف معاون وزیر دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد کشورش در صدد تأسیس پایگاه دائمی دریایی در بندر طرطوس سوریه است. این مقام روس گفت که این پایگاه دریایی در منطقه‌ای تأسیس خواهد شد که مسکو آن را اجاره کرده است. روسیه هفته گذشته سیستم موشکی S-300 را در بندر طرطوس سوریه مستقر کرده بود. روسیه همراه با ایران از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. حمایت این دو کشور از حکومت اسد انتقاد گسترده برخی از کشورهای منطقه و همچنین غرب را به همراه داشته است. در همین حال سناتور ایگور موروزوف نماینده شورای فدراسیون روسیه به خبرگزاری ریا نوستی این کشور گفت که مسکو با تأسیس پایگاه دائمی دریایی در طرطوس حضور نظامی خود را نه تنها در سوریه بلکه در خاورمیانه و منطقه مدیترانه افزایش خواهد داد. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که پاریس از دادستان دیوان جنایت جنگی خواهد خواست تا تحقیقاتی را در مورد جنایت جنگی در سوریه که به گفته او از سوی دولت‌های سوریه و روسیه در شرق شهر حلب انجام شده آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز از زمان شکسته شدن آتش‌بس در ماه گذشته میلادی هواپیماهای روسیه و سوریه حملات گسترده‌ای به مناطق تحت تصرف نیروهای مخالفان در شهر حلب انجام دادند. شماری از سازمان‌های حقوق بشری میگویند مناطق غیر نظامی و همچنین بیمارستان‌ها هدف این حملات قرار داشتند. ده‌ها هزار غیر نظامی همچنان در بخش‌هایی از حلب زندگی می‌کنند. خالد الفاله وزیر نفت عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد رسیدن قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه تا پایان سال جاری میلادی به گفته او غیر قابل تصور نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه وزیر نفت عربستان سعودی با اعلام این موضوع در کنگره جهانی انرژی در استانبول ترکیه همچنین گفت کاهش شدید تولید ممکن است به بازار نفت شوک وارد کند. بنابراین به گفته او اوپک نباید آنقدر محدودیت ایجاد کند تا به بازار شوک وارد شود. هفته گذشته قیمت نفت در بازار نیویورک نخستین بار از ماه ژوئن سال جاری میلادی تا کنون از 50 دلار در هر بشکه فراتر رفت. اخیراً اعضای اوپک توافق کردند که درباره تثبیت سطح تولید در جلسات آتی اوپک در ماه نوامبر مذاکره کنند. و 40 تشکل دانشجوی ایران در بیانیه خواستار آزادی بیقید و شرط یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز و آنچه شفاف سازی پرونده های پایمال کنندگان بیت المال در موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نامیدن شدند. به گزارش سایت کلمه این تشکل‌های دانشجویی تأکید کردند یاشار سلطانی به گفته آنها تنها در جهت آگاهی بخشی به مردم اقدام کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای را نمی‌توان بر او وارد دانست. این خبر ما را می‌رسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود.
از کارگران کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به سخنان سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌پردازم که گفته است برخی از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که جلسه محاکمه جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو عضو هیئت مدیره این تشکل، به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شدند. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصادیق این اتهام‌ها، تشکیل و مدیریت اتحادیه آزاد کارگران ایران و مقاله‌ها و مصاحبه‌های این دو فعال کارگری درباره مسائل صنفی بود. بر اساس این گزارش، آقایان عظیم‌زاده و احسانی راد از فعالیت‌های صنفی خود و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دفاع کردند. در همین ارتباط انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در بیانیه‌ای از محاکمه دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همچنین عملکرد قوه قضاییه در قبال کارگران به شدت انتقاد کرد. در پی تحسن دو روزه 100 تن از کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل ساختمان مجلس، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات با حضور در جمع آنها قول داد تا در مدت حدود 2 هفته آینده نسبت به تغییر وضعیت این کارکنان اقدام کند. به نوشته ای سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات خواستار بهبود شرایط استخدامی و وضعیت شغلی، قرارداد مستقیم با شرکت مخابرات و حذف واسطه و سرانجام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بودند. کارفرمای کارخانه آلومینیوم پارس در شهر صنعتی کاوه ساوه، کارگران حادثه دیده این کارخانه را در قبال تمدید قراردادشان وادار به دادن رضایت‌نامه محضری کرد. سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این موضوع نوشت همه کارگران نیز از ترس اخراج رضایت محضری دادند. بر اساس این گزارش کارگران میگویند برغم آنکه کارخانه تولید و فروش خوبی دارد و مدیر آن حقوق چند ده میلیون تومانی دریافت میکند، اما کارفرما با طرح موضوع ورشکستگی کارخانه از کارگران خواسته است با اضافه کاری صلواتی و رایگان مانع ورشکستگی شرکت شوند. شماری از کارگران مجتمع نشکر هفت‌تپه 2 روز در اعتراض و پرداخت نشدن مطالبات مزدیشان در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا بدون اشاره به تعداد دقیق کارگران معترض نوشت که 2 تا 4 ماه دستمزد 1200 کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده است. همچنین دست کم 6 ماه حق بیمه 100 تا کارگر روزمزدی مجتمع به تامین اجتماعی از سوی کارفرما پرداخت نشده است. دومین تجمع کارگران در روز دوشنبه در شرایطی برگزار شد که مدیریت این شرکت خصوصی سازی شده روز قبل از آن به کارگران وعده پرداخت دست کم 1 ماه دستمزد آنان را داده بود، اما این وعده تحقق نیافت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت برخی کارفرمایان و پیمانکاران پروژه‌ای به گفته او به اعتیاد به عنوان راهکاری برای افزایش کارایی کارگران نگاه می‌کنند و ممکن است خودشان ترغیب کننده کارگران به مصرف مواد مخدر باشند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، با اشاره به این موضوع که بحث اعتیاد در ایران مربوط به سالهای اخیر نمی‌شود، می‌گوید
در باب میزو چند سال پیش من گزارشی که تهیه کرده بودم، اونجا می‌گفتن که کارفرما میاد مواد مخدر در داخل معدن پخش میکنه. چیزی که کارگران به من میگفتن، گفتن پیکنیک وجود داره، این گازهای پیکنیکی توی داخل معدن وجود داره برای استعمال مواد مخدر.
آرمان فرزینی، روانشناس روابط کار مقیم سوئد، هم با اشاره به اینکه در طول سالیانی که در این سمت کار کرده است با پدیده اعتیاد کارگران از طریق کارفرمایان مواجه نشده است، میافزاید
خود پدیده اینقدر نامربوط توی دنیای کار با توجه به قوانین کار توی سوئد که نه، هرگز من باش برخوردی نداشتم. و برعکس اینطوریه که کارفرما خیلی حساسه، مسئولین رو اصلا خیلی حساسن روی اینکه اگر موارد اینطوری ببینن به شکل جدی دنبال میکنن، نه با نگاه مجازات کردن، با نگاه درمان کردن، چون کسی که داره این رفتار رو میکنه در واقع یا آگاه نیست که داره به خودش آسیب میزنه، چون انسان رو کسی که شاغله داره کار میکنه، کارگر یا هر متخصصی که توی سیستم داره کار میکنه، سرمایه انسانی ارزش خیلی زیادی داره.
سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه آمار فراگیری اعتیاد در جامعه کار و تولید 20% است، آن را نگران کننده خواند و خواستار پیشبینی و پیشگیری سریع آن شد. در این میان پرویز افشار، سخنگو و معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سخنان خود در مورد بحث اعتیاد کارگران و نیز احتمال وارد آمدن خسارات مادی ناشی از کار کارگر معتاد، هیچ اشاره‌ای به چگونگی برخورد با آن دسته از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌ای که کارگران خود را معتاد می‌کنند نکرد. وی تنها گفت که مکانیزم پوشش بیمه اعتیاد فراهم شده و همه باید دقت کنند که کارا به سرمنزل مقصود برسانند. در این میان به نوشته روزنامه آرمان، سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره دلایل اعتیاد به مواد مخدر به عواملی چون عوامل اقتصادی، لذت‌جویی و پاسخ به حس کنجکاوی در بین کارگران جوان، استرس ناشی از کار، نبود امنیت شغلی، عدم پیشرفت شغلی و فشار شغلی اشاره کرد. آرمان فرزینی با اشاره به اینکه بالا بودن استرس و فشار کار در محیط‌های کار یکی از دلایل عمده اعتیاد به مواد مخدر در این محیط هاست میگوید
این شروط در مجموع فشار زیادی به کسایی که کار میکنن میاره و اینا برای حل اون، برای پایین آوردن اون فشار، از متدهای متعددی مردم استفاده میکنن. یه دی فشار اینقدر اذیتشون میکنه که دنبال راهی میگردن که آرامش به وجود بیاد براشون، و راهی که خیلی متداوله برای کسی که دیگه فشار به حدی رسیده براش که دیگه عاقبت اندیشی نمی کنه، که این راه حل هایی که آرامش به وجود میارن چه مضراتی داره، چه خطراتی داره برای آینده این فرد، خب یکی از راه ها رو بردن به مواد مخدره.
در این حال به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، خبرگزاری خبر آنلاین در مرداد سال 93 اشاره کرد که کارگران معتاد صنایع ایران را زمینگیر کردند و نوشت اعتیاد کارگران علاوه بر مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی، صدمات زیادی بر آگاهی کارگران نسبت به حقوق طبیعیشان و آگاهی طبقاتیشان می‌زند. و به توصیف این خبرگزاری، دست کارفرما و سرمایه‌دار را در سوء استفاده و بهره برداری بیشتر از کارگران باز می‌گذارد. بهروز خباز:
چطور میتونیم از یک کارگر معتاد انتظار داشته باشیم که حضور پایداری در مبارزات کارگری داشته باشه؟ چطور میتونیم از اون انتظار داشته باشیم که با خشونت رفتار نکنه، دچار بزهکاری نشه و و و؟ بنابراین موضوعی که هست جلو چشم ما اتفاق میفته. در ارتباط با نیروی کار من فکر بکنم که این زنگ خطری هست برای ما فعالین کارگری در ارتباط با مبارزات کارگری، میتونه تأثیر به مراتب منفی داشته باشه در ارتباط با مبارزات توده‌ای کارگران. در همین واحدهای بزرگ صنعتی این رقم به 1/5 نیروی کار من واقعا ندیده بودم. این رو این وحشتناکه، در واحدهای صنعتی دیدم بچه‌های کارگران میان گروه‌های ورزشی درست می‌کنن، گروه‌های کوه درست می‌کنن، و این خیلی میتونه مفید باشه، مؤثر باشه در ارتباط با جذب کارگران به سمت این گروه‌های ورزشی.
سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را در مورد لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی میشنویم.
لایحه‌ای که شیخ حسن روحانی در رابطه با دستمزد کارگران به مجلس ارائه داده، لایحه زر و زور و تغییر میباشد. باید کارگران را به بردگی کشان و حق زندگی آنها را از آنها گرفت.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.